بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک سوالی که از قدیمی ترین روزگار برای انسان مطرح بوده این که از کجا آمدم؟ شاید بسیاری از مکتبها در پاسخ این پرسش گفته باشند مبدأ ما خاکه، در حالی که قرآن مجید قبول نداره. بله، جسم ما از خاکه، ولی شروع واقعی ما از خاک نیست. شما اگر آیات قرآن رو دقت کنید، در آیات قرآن می‌بینید مسئله آفرینش ما، البته غیر ما، مبدأش اراده پروردگار، کلمه اراده و کلمه شاء رو شما در قرآن مجید زیاد می‌بینید. ازا اراد الله شیئاً، هرگاه خداوند چیزی رو اراده کنه، یعنی بخواد که اون شیء به وجود بیاد بر اساس یه نظام دقیق خاصی به وجود میاد. پس ما هم کلمه اراده رو در قرآن میبینیم و هم کلمه شاء رو. غیر از این اراده و خواسته، حقایق دیگری هم برای به وجود آمدن ما ما رو بدرقه کرده. چه حقایقی ما رو بدرقه کرده؟ حکمت خدا، علم خدا، اندازگیری خدا. الذی خلق فسوا و قدر فهدا، رحمت خدا، همه اینا ما رو بدرقه کرده تا ما از خاک شروع کردیم به وجود آمدن. البته میدانید خاک معدن همه خوراکی هاست، معدن باغات، معدن حبوبات، معدن سبزیجات، معدن حواس، محل تابش آفتاب، محل اقیانوس ها، دریاها، رودهاست و معدن انواع حیوانات. از ابتدای آفرینش آدم به تناسب وضع زندگی، حلال و حرام ارائه شده. هرچی قابل خوردن باشه این رو پروردگار مجوز نداده، میشه حرام. البته حرام خوری بوده تا حالا، حالا که خیلیه، ولی قانون پروردگار عالم اینه کلو من طیبات ما رزقناکم، نجاست خور نباش. چند تا چیز رو در قرآن پشت سر هم اسم میبره که نخورید. گوشت خوک نخورید، خون نخورید، حیوان مرده رو گرچه زمان زنده بودنش حلال بوده نخورید، حیوانی رو که خفه کردن نخورید، حیوانی رو که از بالای بلندی پرتش کردن مرده نخورید، ماهی بی فلس نخورید. البته این حرام ها در زمان پیغمبر خیلی فلسفهش روشن نبوده، حالا زمانم اقتضا نداشت که پیغمبر بیاد یه سخنرانی راجع به ماهی فلسدار و بی فلس بکنه، ولی کلی حلال و حرام رو در قرآن گفته. پیغمبر اکرم هم به دنبال قرآن حرام‌های رو اعلام کرد. ولی میدونید روزگار ما حرام‌ها ثابت شده که ضرر داره. حالا امام صادق بدون میکروسکوپ و دانشگاه و تجزیه تحلیل با دستگاه‌های الکترونیکی در یک کلمه فرموده حرام ها تناسب با بدن و روح شما نداره، ضرر داره، ولی حلال ها تناسب داره. چرا آدم باید با این عظمت شخصیتیش که شبهای گذشته شنیدی نجاست خور بار بیه؟ چرا؟ حلال کمه. الان خرید گوشت حلال در اروپا، آمریکا رو حالا من نمیدونم، خیلی فراوون شده. یعنی خود اونایی هم که بیدینن، کلیساییان، فهمیدن گوشتی که مسلمونا تولید میکنن این درست‌ترین گوشته، اصلا داره بین المللی میشه. خیلی فروشگاه در کشورهای آزاد شده شوروی هم هست که حلال فروشن. خب اراده و خواست و مشیت و حکمت و رحمت ما رو بدرقه کرد تا کجا؟ تا این ناحیه، یعنی ناحیه نباتات قابل خوردن، گوشت حلال، آب، استفاده از نور، از هوا. یه جوانی که با یه خانومی عروسی کرده، عروسی درست، عروسی با عقد، عروسی بی عقد هم میکنن، محصولشون طبق قرآن حرام زاده است. حالا یه اتوکشی هم رو حرام ها گاهی میکنن، میگن ازدواج سفید. این با این اتوکشی ها که فرزند حلال زاده نمیشه که، اگر مطابق خواست پروردگار که دستور به عقد داده، یعنی یه قرارداد الهیه که حتما یه زن و شوهری به شرطی به هم حلال میشن که نکاح اسلامی باشه، الهی باشه. با این اتوکشی ها چیزی حلال نمیشه که. حالا یه جوانی و یه دختر خانومی ازدواج حلال کردن، این دوتا کانال به وجود آمدن انسان ها، دوتاییشون هم اومدن از حلال پروردگار خوردن، یه مقدار از این خوراکشون در بدن هر دوشون، صلب، رحم، تبدیل به نطفه شده و این نطفه در رحم زن آروم آروم تا 9 ماه تبدیل به یه طفل شده، جنین شده. پس ما قبل از رحم مادر دنیای خاک و نباتات و حیوانات حلال گوشت رو داشتیم، اونجا سیر میکردیم. قبل از خاک و نباتات و گوشت، گوشت حلال، ما در علم و اراده و حکمت و لطف و رحمت خدا تجلی داشتیم تا رسیدیم به این دنیا. این مبدع ما، منشأ ما. خیلی جالبه، یه ربایی سعدی داره، البته سعدی اوسط کارو میگه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. شروع ما از اینجا نبوده، شروع ما من الله بوده، یعنی آغاز سفر ما برای به وجود آمدن من الله بوده. به صورت علمی بودیم، به صورت جلوه رحمت بودیم، به صورت جلوه لطف و به صورت جلوه اراده بودیم. بعد اومدیم در کشور خاک و نباتات و حیوانات حلال گوش، از اونجا اومدیم در صلب پدر بر رحم مادر، 9 ماهمون شد، پروردگار عالم ما رو آورد به این دنیا. خیال نکنید بیمارستان قابله ها ما رو به دنیا آوردن. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، بیرون اومدنتون از رحم مادر کار من بوده. قابله کی؟ قابله ابزاره، قابله نیروی استقلالی نداره. من شما رو از رحم مادر بیرون آوردم. خب این جواب سوال اول، از کجا اومدیم؟ شروع ما، مبدا ما خاک نی، حق. مبدا ما ارادت الله، مبدا ما مشیت الله، مبدا ما رحمت الله، مبدا ما لطف الله. این خیلی قابل قدردانیه که ما پیچیده به صفات پروردگاری. این که در قرآن مجید میگه، نم آیه عجیبیه، نحن اقرب الیهم من حبل الورید. این حبل ورید کنایه است، یعنی من از جان شما به خودتون نزدیکترم. خب معلومه که شروع ما با صفات پروردگار مهربان عالمه. اگر جلوه اون صفات نبود، ما هم نبودیم، عالم هم نبود. اما خیلی باید قدر خودمونو بدیم که ما جلوه اسماء الله، جمال الله، جلال الله و صفات اللهیم. غیر از این هم نمیتونیم باشیم. اونایی که خیلی اهل دلن، اونایی که راه رو طی کردن، اونایی که به حقایقی رسیدن، زیباترین تعریفی که از کل عالم کردن، میگن عالم تجلی اوست. اگه نیست چیه؟ اگر این اوصافی که من گفتم ما رو بدرقه نمی کرد. خود خاک مستقلن با حبوباتش، با سبزیجاتش، با حیوانات حلال گوشتش میتونست نطفه بشه، بعد میتونست جنین بشه. هر جای قرآن رو نگاه میکنید بحث انسان پیش اومده، پروردگار عالم از خودش حرف زده. حتی اعضاء ما رو که میخواد بگه خودش رو مطرح میکن. جعل لکم، جعل فعل، فعلم فاعل داره، فاعل جعل نه خاک، نه گوشت گاو و گوسفند، نه حبوبات، نه سبزیجات. جعل یعنی خدا، جعل الله حقیقت آیه. جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. گوش شما رو کی ساخته؟ خاک. خاک مرده است. چشم شما رو کی ساخته؟ نیروی اندیشه شما رو کی ساخته؟ عضوای دیگه هم همینطور. عضوای دیگه اونجا هم که عضوای دیگه رو اسم میبره خودشو میره میذاره کنار عضوها. اگر من به قول امیرالمومنین عادت داشتم روزی 20 آیه میخوندم، تو این آیات قرآن همه جا با خودم خدا رو میدیدم. به شکل کلی اگه مطرحم در آیات انسان، خدا رو میدیدم. خلقنا الانسان. اگه اجزا هم مطرحه بازم اونجا هم خدا رو میدیدم، چون هر عضوی رو اسم میبره اسم خودشو گذاشته بغل عضو. خیلی مهمه این که به ما اصرار دارن حداقل شبانه روز 20 یا 10 دیگه کمتر از 10 تو روایات ما نیست، روزی 10 آیه، روزی 20 آیه، بیشترش هم روزی 50 آیه، اینطور که در روایات. نخونم و رد بشم، از اونایی نباشم که خدا در خوندن قرآن از من گلایه کنه. افلا یتدبرون القرآن، میخونید و اندیشه نمیکنه. معنی اندیشه کردن همینیه که براتون عرض کردم، که کلی خودمو در قرآن ببینم، کنارم خداست. خلقنا الانسان. اعضامو در آیات ببینم، خدا کنارشه. جعل لکم السمع والابصار والافئده. حتی این دوتا لبم که خود این دوتا لب آرواره پایین که متحرکه و آرواره بالا که ساکنه و نوک زبونم، این مجموعه علم نجعل له عینین. من دو تا چشم براتون قرار ندادم و لسانن من زبان براتون قرار ندادم و شفتین من دو تا لب براتون قرار ندادم. ببینید خودشو کنار دوتا لب گذاشت، یعنی الان حاضره، الان که من دارم حرف میزنم، حرف زدن من متکی به اراده اوست و به لطف او و به رحمت او. اینا رو در آیات آدم دقت بکن. تو همین شکل خودمون خدا حاضر و فی انفسکم افلا تبصرون. این رو درک نمی کنید انسان‌ها که من با همه وجود شمام، تمام این حرکات درون و برون به اذن الله داره صورت میگیره، معده به اجازه او غذا رو هضم میکنه، روده به اجازه او کار میکنه. اگر اذنشو از رو بدن من ورداره، آمپول 1 میلیاردی و قرص 100 میلیونی و شربت 800 میلیونی هیچ اثری در من نداره، هیچ. نهایتا دکتر میگه من میتونم جواز دفن بنویسم. این تدبر در آیات، یعنی آیاتی که میخونم روشم فکر بکنم. هیچکی هم نمیتونه بگه من عربی نخوندم قرآن رو نمیفهمم. اینقدر ترجمه قرآن تو کشور ما فراوونه، همه میتونن بگردن یه ترجمه خوبی رو بگیرن، آیه رو که میخونن ترجمهش هم ببینن، بعد تدبر کنن، لااقل به اینجا برسیم که والله بالله مبدع ما خاک نیست، خاک وسط کاره. مبدع ما گوشت حلال حیوانات و حبوبات و سبزیجات نیست، مبدع ما وجود مقدس اوست. انا لله مبدع اونه، اونه که اراده کرد، اونه که صفاتشو جلوه داد و بدرقه کرد، خالقیتشو در آفرینش ما، رزاقیتشو در قضا دادن به ما در رحیم. و بعد که اومدیم دنیا اون یه داستان دیگریه. من خودم قصه خودم رو میخورم. یه مقاله ای رو دیدم در کتاب کی از دانشمندان بزرگ اسلامی، اتفاقا خارجی هم نبود، آدم بزرگی بود، ایشون نوشته انسان همین ماها که اینجا نشستیم تا الان 7 میلیون مسئله دربارش مطرح شد. ما خودمونو کوچیک میبینیم، ما خودمونو معمولی میبینیم، ولی با چشم خدا خودمونو نگاه بکنیم ما اینیم. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. ما این، البته این آیه حرف خیلی داره، حالا حوصله کردید ترجمه شو ببینید. ترجمه که نشون نمیده آیات چی میگه. حداقل یه تفسیر به درد خوری رو ببین که خدا درباره تک تک ما چی میگه. ما اینیم که این آیه ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم کار منه نه کار خاک. خاک با بقیه امورش آجر ساختمونه ظاهرتونه، چیزی نیست. حالا در روایات که اونجا یه روایات به قول لاتای قدیم تهرون میگفتن آره یه حرفی زده دیوونه کننده، حالا به درد ما میخوره. این روایت جز روایات به قول لاتای قدیم تهرون دیوونه کننده است که نقل شده فرموده پروردگار الانسان سری و انا سرو. چرا بر من که قابل فهمی نمیدونم یعنی چی. ظاهر لغت اینه که انسان راز منه و من هم راز انسانم. ما دوتا با هم دیگه نمیدونم معنیش چیه. من راز انسانم، انسان راز منه. بعدم فضای پروازی که برای انسان قرار داده 200 میلیارد 300 میلیارد چند هزار میلیارد عقاب و کرکس هم با هم قاطی بشن یکی بشن، به اندازه یه متر انسان اون پرواز رو ندارن. شما ببینید ما رو خاک زندگی میکنیم، اما تو سوره بقره آخرین آیه میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. اگه تو دلداده من باشی قیامت رو قبول داشته باشی، اگر و اگر حرکاتت مثبت باشه اولئک هم خیر البریه، از همه موجودات من بهتری. اینم نقطه پرواز، برو بالا، از همه آسمون ها بهتری، از همه کهکشون ها، از همه موجودات زنده عالم بهتری. اینا رو قرآن و روایات در اختیار ما گذاشتن که ما ارزون فروشی نکنیم. قیمت ما از ظاهر عالم هستی بالاتره، قیمت ما بهشته. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. قیمت تو بهشته. ارزون فروشی نکنی و خوابت ببره خودتو به شهوات حرام بفروشی و به ربا و رشوه و غصب و دزدی بفروشی و خودتو به عرق‌خوری و قماربازی و زنا بفروشی و خیلی قیمت تو سنگینه. ارزون نفروش. یه دو سه خط شعر یه وقت دیدم، الان نمیدونم درست یادم هست براتون بخونم. شاید یه بار 25-6 سال پیش این شعر رو توی شهری خوندم، خیلی شعر جالبیه، با این بحثم خیلی میزونه. عمر خود را در چه پایان بردی؟ سوال. ما اینقدی که عمر ندیدیم. نهایتا پیغمبر اکرم می‌فرماید عمر امت من بین 60 و 70، سنگای به اجزهران بیشتر از این نشون نمیده. اگه رفتیم ببینیم سنگای حرمان بیشتر از این مال مردارو نشونه. مشهد کل زیر صحنا خالیه و پر قبره، تاریخاش هم نوشت بین 70 و 60. حالا یه کسی این وسط ها 80 سالش میشه یا 90، این که یه ملت که نمیشن 90 و 100، خیلی کم اتفاق میاد. حالا سوال میکنه عمر خود را در چه پایان برده، یعنی با چی معامله کردی این عمر؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ یه 70 سال که آب خوردی، قند و شکر خوردی، برنج خوردی، گوش خوردی، نون خوردی، حبوبات خوردی، آجیل خوردی، اینا رو کجا تموم کردی؟ این انرژیای گرفته شده از قوت و قوت رو کجا بردی؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ یه 80 سالی که نگاه میکردی نگاه هزینه یه چی شد؟ هی نگاه کردی نگاه کردی نگاه کردی، بعد آب مروارید آوردی عمل کردی، آب سیاه آوردی عمل کردی، عینک تا استکانی زدی بازم جلو پاتو نمیبینی. خب این چشمو کجا هزینه کرد؟ گوهر دیده کجا فرسود؟ 5 حس را در کجا پالوده ای؟ حس بویایی، چشایی، نمیدونم حس لامسه هست، حس باسره هست، حس سامعه هست. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش، چون ما اونجا شروع کردیم به اومدن، مبدأ ما وجود مقدس اوست نه خاک. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو زفرش؟ اینا رو همه رو خرج امور مادی و شکمی و شهوتی کردی، قولی چی گیرت اومد؟ چی خریدی؟ اینایی که خودشونو نشناختن و دوچار ارزون فروشی سخت شدن، یه بار وقت مردنشون، این مسئله خیلی مهمه برادرانم و شما جوونا که اول زندگیتونه، الان شروع کنید قدردانی کردن. این خیلی عجیبه، اینایی که ارزون فروشی کردن، یعنی قیمت وجودشون بهشت بوده اما به چیزای بسیار پست خود رو فروختن، که حالا تو اون شعر سومی گفت خرش کردی چه گرفتی تو زفرش، ولی چی گیرت اومد؟ اینایی که ارزون فروشی کردن، تازه ارزون دادن هیچی هم گیرشون نیمده. تو سوره مؤمنون لحظه مرگشون که خدا میگه میرسه، لحظه مرگشون یعنی هنوز وارد عالم آخرت نشدن، دارن از دنیا همه بنداشون رو قیچی میکنن، پرده اون طرف رو هم دارن کنار میزنن، یه لحظه دیگه باید برن اون طرف، یه مرتبه بیدار میشن اون وقت. تو اون بیداری جامع، حالا زن و بچه که کنار بستر یا تو بیمارستانن اونو که نمیشنون، این ندا فقط و فقط خدا میشنوه، هم زن و بچه و نرس بیمارستان و دکتر نمیشنون، چون مورد خطابش خداست. این ارزون فروخته شده که حالا دم مردنش ششش رو وا کردن، میبینه که عجب ضرر سنگینی کرده تو فروش خودش. میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدای منو نبر، منو برگردون اول زندگی تا یه بار دیگه این جاده عمر رو طی کنم و هر چی عمل مثبته برات انجام بدم. خدا خودش جواب میده کلا، برگشتی دیگه برات نیست. بعدم انها هو کلمتون قائل، و این حرفت خیلی بی ربطه، برم گردون کجا برد گردون. تو سوره فاطر میگه اینا وقتی وارد جهنم میشن دم مردن که درخواست برگشت کردن و من گوش ندادم، تو جهنم درخواست برگشت میکنن که خدایا اخرجنا، ما رو از جهنم درار، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تا ما یه بار دیگه جاده عمر رو با حرکات مثبت بیم جلو و بیم اینور. جواب بهشون میده اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، من یه بار عمر بهتون ندادم، وقت جاءکم النذیر، هشدار دهندم نفرستادم براتون، کمتون بود 124,000 پیغمبر، 12 امام، قرآن. ای بنا بود عمرتون و خودتون و غنیمت میدونستین، با همون عمر و با همون انبیا و قرآن قیمت خودتون رو پیدا میکردین، ارزون فروشی نمیکردین. فزوقو، این آتش هفت طبقه رو بچشین فعلا. فمال ظالمین هم این نصیر، شما که به عمرتون، به اعضاب و جوارحتون، به عقلتون، به قلبتون، به اعمالتون ظلم کردید، یک نفر نجات دهنده الان براتون نیست، یه نفر. خب تقریبا معلوم شد که مبدأ حرکت ما از کجا بوده. این سوالی که مطرح بوده برای کل تاریخ، من از کجا اومدم، چقدر زیبا قرآن جواب داد، جواب معقول، جواب قانع کننده. حالا به کجا اومدم، اینجا کجاست؟ اینجا هم قرآن جواب میده تو سوره حدید و چند تا سوره دیگه که به نظر میرسه امیرالمؤمنین این پاسخ پرسش دومو در نهج البلاغه تحلیلی بیان کرده که تو کجا اومدی. یعنی شما وقتی اون آیه سوره حدید و تحلیل امیرالمؤمنین رو بشنوید، براتون ثابت میشه که دنیا طلای 24 عیاره، همین دونی با این همه گرگی که توشه، با این همه قاتل و دزد و بخور و ببر و رشوه‌گیر و زناکار و عوضی این آشغالا رو نبین، این علف هرزا رو نبین، خود اصل ساختمان جهان رو از دیدگاه قرآن و امیرالمومنین نگاه کن. ذره ذره این دنیا طلای 24 عیاره، خیلی جای خوبی و همه جا بهتره، ذره ذرهش اگر آدم قدر بدان. خب حرفم تمام، یعنی یه سوال جواب داده شد، از کجا اومدم معلوم شد، از کجا اومدم عجب جایی بود، عجب حالی بوده، عجب اراده و علم و مشیت و لطف و رحمتی بوده که همه اون صفات منو پوشونده، اصل موجودیت من اونا رو نشون میده. خب ساختمان من عالمانه است، علم الله رو نشون میده و بقیه صفات حق. لا اله الا الله. اینهایی که کربلا بودن خیلی عجیب بودن، اینا حتی با بهشت هم خودشونو معامله نکرد، با اینکه قیمت انسان بهشت، همون هم برای خودشون ارزون میدونستن. اونا از زبان ابی عبدالله بشنوید که خود رو با چی معامله کردن، با رضایت الله، با تسلیم در برابر پروردگار. یه خود برو جلوتر، خودشونو با خدا معامله کرد، از بهشتم گذشتم، گذشتم. امام صادق میفرماید این 72 نفر 30 تا ویژگی دارن میشماره توی روایت، یکیش اینه، یه دونه ویژگیش که خداوند به ملک الموت فرمود، این قول امامشیشون، این 72 تا هر کدوم افتادن زمین برای جان دادن، تو حق گرفتن جانشونو نداری به ملک الموت، خودم جان اینا رو میگیرم. اونم که کیفیتش بر ماست روشن نیست. خدا به ملک الموت فرمود تو تکون نخو، پیش اینام نرو، اینا ارزششون بالاتر از اینه که تو جانشونو بگیری، من خودم جانشونو میگیرم. شکل جان گرفتنش هم این بود، کیفیتش که بر مام روشن نی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، همین، با این ارجعی روح از بدن جدا شد، الى ربک راضیتا مرضیه. خب درباره فرزند بی نظیر ابی عبدالله قبل از من مطالبی رو شنیدید، چه فرزندی، الله اکبر. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر به سر فراز، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست. ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. خب من در یک کتاب مهمی این مطلب رو خوندم، قبلا ندیده بودم. شنیدید که بدن علی اکبر قطعه قطعه شد، تعبیر عربیش اربن ارباست. ابی عبدالله میخواستیم بدن رو از وسط میدان بیاره کنار، دید نمیشه، بدن رو میخواد بلند کنه، هر جاشو بلند کنه یه جا دیگهش جدا میشه. نشست، عباشو در آورد، آروم آروم کشید زیر بدن. روی دوزانو بلند شد، رو کرد به خیمه ها، جوانان بنی هاشم بیایی. علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم.